4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. پیشمرگه‌های کرد وارد شهر بعشیقه در نزدیکی موصل شدند. وزیر خارجه ایران به بیروت سفر می‌کند. روابط دیپلماتیک ایران و جمهوری چک به سطح سفیر ارتقا یافت. درود شنوندگان ارجمند، بکتوش خمسه‌پور هستم. نیروهای پیشمرگه کرد عراق برای بازپسگیری شهر بعشیقه در شمال شرق موصل از گروه حکومت اسلامی داعش امروز به آن شهر حمله کردند. بنا به گزارش رویترز، نیروهای دولت عراق نیز در آن منطقه با داعش وارد جنگ خیابانی شدیدی شدند. حدود 2000 پیشمرگه وارد آن شهر شدند که در 13 کیلومتری شمال شرق موصل قرار دارد. بیشتر شهر بعشیقه در اختیار گروه داعش است. نیروهای پیشمرگه از روز گذشته با بکارگیری سلاح‌های سنگین و خمپاره‌انداز تا صبح امروز به پیشروی خود ادامه دادند. یکی از فرماندهان پیشمرگه‌های کرد به رویترز گفت که حدود 100 شبه نظامی داعش و 10 خودروی انتحاری هنوز در بعشیقه‌اند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در سفر به بیروت پایتخت لبنان قرار است با میشل آون رئیس جمهوری جدید و رهبران احزاب و شخصیت‌های آن کشور دیدار کند. بنا به گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف در این سفر بار دیگر مسائل دو جانبه میان تهران و بیروت را پیگیری می‌کند. آخرین تحولات منطقه به ویژه سوریه یکی از موارد مورد تبادل نظر است. بنابراین گزارش، وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه بعد از ظهر راهی رومانی، جمهوری چک و اسلوواکی خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز همچنین گفت که سطح روابط تهران پراگ به سطح سفیر ارتقا یافته و کاردارهای دو طرف به عنوان سفیر مشغول فعالیت شدند. آخرین سفیر جمهوری چک در ایران سال 1994 راهی تهران شد. پس از گشایش بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جمهوری چک در سال 1998، تهران ضمن اینکه پراگ را متهم به حمایت از منافع آمریکا کرد، سفیر خود را احضار کرد و روابط تجاری با جمهوری چک را متوقف نمود. پس از بهبود مناسبات اتحادیه اروپا و ایران در سال 2015 میلادی، هیئت‌هایی از پارلمان جمهوری چک و مقامات بلندپایه آن کشور به تهران سفر کردند و روابط سیاسی و تجاری تهران پراگ بهبود یافت. هیئت پارلمانی اسرائیل طی سفر به روسیه اعلام کرده است تهدید جمهوری اسلامی مهمترین محور رایزنی هاست. تل آویو به ویژه نگران از همکاری مسکو با جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه با طرح‌های امنیتی اسرائیل تداخل داشته باشد. از سوی دیگر، نخست وزیر روسیه در آستانه سفر به تل آویو تاکید کرد گسترش روابط گرم با اسرائیل مانع تقویت روابط روسیه با سایر کشورهای منطقه از جمله ایران نخواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هیئت متشکل از چند عضو کمیته سیاست خارجه و نظامی کنست پارلمان اسرائیل به سرپرستی آوی دیختر رئیس این کمیته از یک شنبه در مسکو به سر می‌برند و قرار است در این سفر سه روزه با نمایندگان مجلس این روسیه و همچنین میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه و آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کنند. دیختر سرپرست هیئت پارلمانی اسرائیل دوشنبه در مسکو در نشست مشترک با نمایندگان شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه اعلام کرد مهمترین هدف ما از این رایزنی ها توضیح آن است که چرا ایران بزرگترین تهدید اسرائیل است. به ویژه که به گفته ای وی روسیه در این باره با اسرائیل هم نظر نیست. دیختر رئیس کمیته سیاست خارجی و نظامی کنست در آستانه سفر به مسکو نیز اعلام کرده بود مسئله ایران و شرح اهداف واقعی این کشور که به گفته ای وی حامی تروریسم است و سیاست خرابکارانه علیه اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه را دنبال می‌کند مهمترین هدف دیدارهای اعضای پارلمان اسرائیل در روسیه است. این در حالی است که یکشنبه دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه که در صدد است پنجشنبه به تل اویو سفر و با مقام‌های ارشد اسرائیل دیدار کند، به شبکه دوی تلویزیون اسرائیل گفت گسترش همکاری‌های همه‌جانبه روسیه و ایران مانع پیشرفت مناسبات گرم روسیه و اسرائیل نخواهد بود. وی همچنین ضمن ابراز اطمینان از اینکه انتقال سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران اختلال در روابط مسکو تل اویو ایجاد نکرده اظهار داشت. تمایل به تنش آفرینی نداریم، اما در صدد روابط همه جانبه با ایران را نیز دنبال کنیم و اخیراً این مناسبات هم در عرصه اقتصادی و هم در مسائل مربوط به تحویل تسلیحات و تجهیزات نظامی افزایش یافته. یفگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو میگوید هدف روسیه حفظ تعادل در روابطش با اسرائیل و ایران است.
Россия делает то, что может сделать, не делает то, чего сделать не может.
روسیه با حفظ نوعی بی‌طرفی و میانجیگری میان ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل بسیار محتاطانه رفتار می‌کند. به نفع روسیه نیست که در حمایت از یکی با دیگری روابط پرتنش داشته باشد.
آوی دیختر رئیس کمیته سیاست خارجی و نظامی کنست دوشنبه در پایتخت روسیه گفت مبارزه با تروریسم از جمله در سوریه از مهمترین محورهای رایزنی‌های هیئت اعزامی اعضای این کمیته با مسئولین روس است. رسانه‌های اسرائیلی بارها گزارش دادند همکاری مسکو با تهران و حزب الله در سوریه موجب نگرانی‌های فراوان تل اویو است. آریل کوهن تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
اسرائیل و روسیه могли создать канал для деконфликтизации.
روسیه و اسرائیل در سوریه خط ارتباطی برقرار کردند که به اسرائیل اجازه می‌دهد به حملات مخفیانه علیه اهدافی که به ظن تل اویو منافعش را توسط ایران و حزب الله در خاک سوریه تهدید می‌کند ادامه دهد. گزارش‌های فراوان حاکی است با مداخله نظامی روسیه در سوریه نیروهای شیعه ایران و حزب الله تحت رهبری مسکو مهار شدند و تل اویو می‌خواهد مطمئن باشد کرملین همچنان می‌تواند شرکای میانراهیش را تحت کنترل داشته باشد. خلاصه کلام اسرائیل می‌خواهد یا دست کم امیدوار است که روسیه مزاحم پیگیری منافعش در سوریه نباشد.
یک شنبه هفته نامه دیفنس نیوز از گزارش خبر داد که قرار است به زودی توسط شورای امنیت ملی اسرائیل منتشر شود و در آن تمام تهدیدهای احتمالی که از تجربه همکاری ایران و حزب الله با روسیه در برنامه ریزی های عملیات نظامی مشترک در سوریه و جنگیدن در کنار نیروهای ویژه روسی به وجود می آید شرح داده شده. یک شنبه دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه طی مصاحبه با شبکه دو تلویزیون اسرائیل از پاسخ به سوال در برای تأثیر مداخله نظامی روسیه در سوریه بر توانمندی اسرائیل در مقابله با انتقال سلاح به حزب الله سر باز زد، اما گفت نظر ما این است که در بحران سوریه هیچ کس نباید گامی در راستای افزایش تنش‌ها بردارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنرانی روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات واکنش‌های بسیاری به ویژه از سوی جریان‌ها و اصولگرایان تندرو را به دنبال داشته است. در این واکنش‌ها از جمله بار دیگر توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام مورد حمله و سوال قرار گرفت. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
گفته‌های روز شنبه حسن روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته است. در حالی که روزنامه‌های طرفدار دولت این گفته‌ها را با نگاهی مثبت بازتاب دادند، روزنامه‌های تندرو مانند جوان و کیهان گفته‌های رئیس جمهوری را به چالش کشیدند. به نوشته روزنامه آرمان امروز، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در یادداشتی در کانال تلگرامی خود از جمله نوشته است که تعبیر رانت اطلاعات در اطلاع رسانی مفهوم عجیبی است که می‌خواهند با آن رانت‌های اقتصادی را که یک شب فرش را به عرش می‌رساند مخفی کنند. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم در سرمقاله روزنامه خود ابراز نگرانی کرده است که چه کسانی به رئیس جمهوری مشاوره می‌دهند و اصرار دارند ایشان را از واقعیاتی که در جامعه می‌گذرد بی‌خبر نگاه دارند. حسین شریعت‌مداری در برنامه نگاهی که شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی هم شنبه شب با حمله به برجام و مذاکره با آمریکا از جمله گفت هر مذاکره‌ای با آمریکا به ضرر ایران است، چون آمریکا می‌خواهد به کشورهای دیگر و جنبش‌ها نشان دهد که مخالفت با آمریکا هیچ آینده‌ای ندارد. حسین شریعت‌مداری در همین برنامه بدون نام بردن از رئیس جمهوری گفت
امروز هم یکی از آقایون فرمودن که ما 100 تا تحریم رو برداشتیم، 3 تاش مونده و یه عده این 100 تا رو نمیبینن، اون 3 تا رو میبینن. اصلا سوال از اول این بوده، یکی از اون 100 تا رو بگید چی بوده، بگید کدوم تحریم برداشته شده. آقایونی که دست‌اندرکار اصلی هستن میگن برداشته نشده.
حسن روحانی هم روز شنبه بدون نام بردن از کسی گفته بود خردسال که بودیم یک عده لات بودند که در خیابان‌ها حتاکی می‌کردند. این که هنر نیست، این که کسی نشریه‌ای داشته باشد و از صبح که پا می‌شود از صفحه اول شروع کند به حتاکی تا آخر، حتاکی هنر نیست، ولی نقادی و انتقاد سازنده هنر است. آقای روحانی درباره مخالفین با برجام هم از جمله گفته بود
حالا ما اینو برداشتیم این تحریم رو، بعضی ناراحتن میگن چرا تحریم برداشته شده، عصبانین، 100 تا تحریم برداشته شده، چند تا تحریم مونده، مثلا اون 100 تا رو نگاه نمیکنه، اون 3 تا رو فقط میبینه. من نمیدونم.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در ارزیابی خود از واکنش تندروها به گفتهای حسن روحانی به رادیو فردا میگوید این واکنش ها را باید تا اندازه‌ای در ارتباط با رأی اعتماد گرفتن وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری از مجلس دانست.
این چالش پس لرزه به گمان من رئیس که مجلس به سه وزیر داد، وزرایی که قبلا به اتهام فتنه رد شده بودند و آقای روحانی هم در نمایشگاه مطبوعات به نوعی نمک روی همین زخم آقایون پاشید و بحث رو به دست امنیت ملی کشوند. ما میدونیم در ایران دو تا دیدگاه وجود داره در خود حاکمیت. این دیدگاه در رابطه با سیاست خارجی تعارضشون رو برجام مشخص میشه، یه جناح دولت هست یه طیف مقابلش افراطیونی که با برجام مخالفت میکنن و کلا با تعاملی که ایران میتونه با جهان غرب داشته باشه. در سیاست داخلی هم تلقی امنیتی که از حوزه آزادی بیان و مطبوعات داره که آقای روحانی به نوعی به این مسئله اشاره کرد، این رو در برابر با مثالی که از موسل زد گفت که کشورها امنیتشون از بین نمیره، سقوط نمیکنه مگر موقعی که مردم در حال آزاد نباشن یا مسئله داشته باشن به حکومت، و اینکه برخی از مطبوعات به دستگاه‌های امنیتی نزدیک است به پرونده‌ها دسترسی دارن، و این نگاه امنیتی به حوزه آزادی و رسانه رو نقد کرد. و خب کیهان و عده دیگری و جناح تندرو با این نگاه شدیداً مخالف هستند. آقای روحانی هم خوب آگاهانه این کارو کرد، با کلمات روشنی گفت که رأی دادن مجلس فقط این نبود که مجلس با دولت همکاری بکنه، بالاتر از این بود. این نبود که فقط ستا وزارت خونه بی وزیر نمونه، بالاتر از این بود. و اون این بود که نگاه مجلس به مسئله امنیت تغییر کرده و موضوع امنیت ملی در حوزه داخلی همانند سیاست خارجی دو تا حوزه بسیار پرچالش بین این دو جناح حاکم در ایران هست.
از سویدگر مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری روز یکشنبه در نمایشگاه مطبوعات از جمله گفت از بعضی رسانه‌ها و مطبوعات به دلیل اتهام افکنی علیه دولت به قوه قضاییه شکایت شده و نمیتوان در برابر تهمت و تخریب علیه رئیس جمهور بی تفاوت بود.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد بنابر اعلام یک مقام سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی، شمار زائران کشته شده ایرانی در سامرا 8 تن بوده است. حمیدرضا گودرزی سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی امروز به خبرگزاری ایرنا گفت بر پایه آخرین اطلاعات دریافتی از عراق، شمار نهایی ایرانیان کشته شده در سامرا 8 تن بوده است. وی در این حال اعلام کرد به دلیل مسافرت با کاروانهای آزاد اسامی دقیق این افراد هنوز مشخص نیست. در همین حال پیر حسین کولیوند سرپرست اورژانس کشور از انتقال 88 تن از مجروحان حادثه روز گذشته سامرا به بیمارستانهای تهران در روز دوشنبه امروز اطلاع داد. سرپرست اورژانس کشور در ادامه به خبرگزاری مهر گفت که 12 تن از مجروحان به دلیل شرایط جسمیشان قابلیت انتقال نداشتند. مسئولیت انفجار انتحاری روز گذشته در سامرا در شمال بغداد را گروه حکومت اسلامی داعش بر عهده گرفته است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 16:30 ایران.